بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سه تا فراز تا آخر این بحث فصل باقی مونده. در فراز اول که با ثم شروع میشه، صدر المتعلهین میفرمایند که حکمای الهی برای طبایع و اجسام یک غایات ذاتیه‌ای اثبات کردند. حالا همینجور بند بند جلو میریم. یه بند، مرحوم متأله سبزواری قدس سره در منظومه حکمت میفرمایند که و کل شیئن غایتن مستتبع او حتی فوائل هیت تبای او، هر چیزی دنبال یه غایتی است، حتی فاعل‌های بتب که اجسام باشن. قطره‌ای که از جویبار می‌رود از پی انجام کاری می‌رود. خب پس بنابراین یه بند این شد در این فراز اول که حکمای الهی برای طبایع و اجسام یک غایات ذاتیه‌ای اثبات کردند. این ذاتیه یعنی چه؟ غایات ذاتیه در مقابل عرضیه. مثلا ببینید، غایت ذاتی افلاک اجسام فلکی از حرکاتشون، در حرکاتشون، این غایت ذاتیشون چیه؟ این غایت ذاتیشون عبارت است از به فعلیت رسیدن حرکاتشون برای تشبه به عقول، چون آخه عقول سراسر فعلیتن دیگه. این غایات ذاتیه اجسام فلکی است در حرکاتشون، منتها این حرکات فلک که محقق شد مخصص استعداد میشه، باعث تخصص استعداد ماده عالم عناصر میشه برای افاضه یک صورت جدیدی به هیولای عالم عناصر. یعنی یه حادثه زمینی، یه حادثه ارضی، ارضی با همزه، زمینی هم پیدا میشه، اما غایت ذاتی او این نیست. او برای این نمیچرخه که مثلا نگاهش به پایین باشه که یک استعداد خاصی در هیولای عالم عناصر پیدا بشه و به واسطه اون استعداد خاص یه صورت جدیدی از عالم غیب، از عالم معنا افاضه بشه، از عالم بالا افاضه بشه به هیولای عالم عناصر. اون غایت ذاتیش عبارت هست از به فعلیت رسیدن حرکات خودش برای تشبه به عقول، میخواد شباهت به عقول پیدا بکنه. خب حالا این یه بند که پس بنابراین حکمای الهی اثبات کردن برای طبایع و اجسام یه غایات ذاتیه ای رو. بند دوم اینه که همچنین حکمای الهی اثبات کردن وجود میل و شوق به کمال رو در همین طبایع و اجسام. اینم بند دوم. در بند اول گفتیم اثبات کردن که طبایع یه غایات ذاتیه ای دارن. در بند دوم میگیم اثبات کردن یک وجود، یک میل و شوقی رو در طبایع و اجسام به سوی کمال خودشون که همون غایاتشون باشه، که اجسام و طبایع با وجود اون میل و شوق جبلتن و فطرتن و خلقتن به راه میفتن و حرکت میکنن به سوی اون غایات که کمالشون هست. اینم بند دوم، که باز توضیح این بند دوم هم دیگه با چند تا شعر این بند دوم رو توضیح میدیم. وحشی بافقی میفرماید یکی میل است با هر ذره رقاص، کشان اون ذره را تا مقصد خاص، به هر طبعی نهاده آرزویی، تکاپو داده هر یک را به سویی، ولی اون میل چون گردد قوی پی، شود عشق و درآید در رگ و پی. این اشعار مال وحشی بافقی است. یا حکیم نظامی گنجوی، ایشون هم اینجور می‌فرماید هر آن جوهر که هستن از عدد بیش، همه دارن میل مرکز خیش، گراتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد، وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل طبع هم راجع شود زیر، طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند، اگر عشقی نبودی در گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه، اگر دقت کنی از راه بینش، ز عشق از ایستاده آفرینش. اینم بند دوم. بند سوم عبارت است از این که نفس انسان که اینم یکی از طبایع و اجسام این عالمه دیگه، یکی از موجودات طبیعی، موجودات این عالم همین انسان، همین نفس انسان. آن نه، حالا این بند سوم هنوز نه، این بند چهارم. بند سوم این استش که هر موجودی که به یک وجود و کمال وجودی تازه دست پیدا میکنه، پیرو اون دو تا بند قبلی. هر موجودی که به یک وجود یا کمال وجودی تازه دست پیدا میکنه با او متحد میشه و یک وجود دیگری پیدا میکنه. خب ببینید، یه موجود رو حساب بکنید قبل از آنی که به غایت و کمالش برسه، قبل از آنی که به یک وجود تازه‌ای، به یک کمال وجودی تازه‌ای دست پیدا بکنه، خب یه وجودی داشت، وقتی که به او دست پیدا میکنه با او متحد میشه، یه وجود دیگه پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه. اینم بند سومه که هر موجود ناقصی که به یک وجود یا کمال وجودی دست پیدا میکنه با اون اتحاد پیدا میکنه و یه وجود دیگه میشه. اینم بند سوم. بند چهارم عبارت است از این که نفس انسان که یکی از طبایع و اجسامه، یکی از موجودات طبیعی است، این غایتش و کمالش مقام عقله، رسیدن به جایگاه عقله، رسیدن به مرتبه عقله. و این معنا معلوم و مکشوف اهل کشف و شهود است. این معنا را اهل کشف مشاهده کردن ها که غایت و کمال نفس انسان رسیدن به مقام عقل، به جایگاه عقل، به جایگاه فرشته، به مرتبه عقل. خب حالا این چهار تا بند رو اگر به هم زمیمه بکنیم، میخوایم نتیجه بگیریم در این فراز اول، حاصل جمع این بندهای چهارگانه که گفتیم چی میشه؟ این میشه که نفس انسان در مسیر کمال متحد میشه با عقل فعال، متحد میشه با عقل و وقتی که متحد با عقل شد دیگه ماده و استعداد مادی، امکان استعدادی و اینها دیگه ازش زائل میشه، برطرف میشه، یعنی مجرد میشه دیگه. دیگه ماده و قوه و استعدادی که در ماده هست اینا همه ازش سلب میشه، حتی امکان ذاتی. البته امکان ذاتی به این بیانی که میگیم و الا سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم، به این بیانی که میگیم به این معنا امکان ذاتی ازش سلب میشه که وقتی ملحق به عقول شد، ملحق به عقل شد، دیگه جز موجودات این عالم محسوب نمیشه، دیگه از سوق ربوبی، از ناحیه ربوبی به حساب میاد. که این معنا رو صدر المتعالین کرارن راجع به عقول فرمودن، راجع به عالم عقل فرمودن، دیگه احکام امکان درش مغلوب میشه، احکام کثرت و امکان و سواییت درش مستهلک میشه، مغلوب میشه و احکام وجوب و وحدت برش غلبه پیدا میکنه، درش غالب میشه. به این معنا امکان ذاتی هم ازش سلب میشه و گرفته میشه. وقت وقتی که دیگه اینجوری شد باقی میشه به بقاء الله تعالی، یعنی دیگه تا خدا خداست اینم باقیه. الان نفس انسان تا در این عالم هست باقیه به ابقاء الله تعالی است، تا وقتی که خداوند اون رو ابقا بکنه حکم وجودش رو تمدید بکنه تا اون وقت هست. اما دیگه وقتی که به اون عالم راه پیدا کرد باقیه به بقاء الله تعالی میشه. این اون چه که صدر المتعالین در فراز اول میفرماید. خب این تمام شد. فراز دوم که با و بالجمله آغاز میشه، دو تا سطرم بیشتر نیست. در فراز دومیشون چه میفرماین؟ در فراز دوم میفرماین که کلیده، حالا به تعبیر بنده کلیده فهم این بحث چیه؟ کسی اگر بخواد این بحث رو، کدوم بحث رو، یعنی همین مسئله بقای نفس دیگه که اشکال خواجه علیه الرحمه بود و صدر المتعالین جواب دادن و بحث به اینجا کشیده شد، کسی اگر بخواد این بحث رو بفهمه، این بحث براش حل بشه، یعنی مسئله بقای نفس بعد از بدن، این کلید فهمش اینه که کیفیت اتحاد نفس با عقل فعال رو بفهم. همچنین کیفیت رجوع به حق تبارک و تعالی، انا لله و انا الیه راجعون، الا الالله تسیر الامور، با صاد الا الالله تسیر الامور، اینو بفهم. اگر کسی بخواد این بحث رو بفهمه باید اینا رو بفهمه، کیفیت اتحاد نفس با عقل فعال با فرشته، کیفیت رجوع به حق تبارک و تعالی و تقدس رو باید بفهمه. همین اندازه. بعدم ایشون میفرماین که اشاره میکنن به یک روایتی که طبق روایتی که کلون میسرون لما خلق له، که هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. میفرماین که خب این کار همه کس هم نیست، همه خلاصه برای این خلق نشدن، یعنی همه نمیتونن کیفیت اتحاد نفس با عقل فعال رو دریابند بفهمن، یا کیفیت رجوع به حق تبارک و تعالی. همین اندازه ایشون در فراز دوم همین دوتا سطر رو می فرماید. منتها برای اینکه یه توضیح مختصری راجع به این فراز هم داده باشیم، گرچه بحث اتحاد نفس با عقل فعال یک بار در مباحث علم و عالم و معلوم در جلد سوم گذشته، یک بارم در بحث معاد روحانی در جلد نهم خواهد آمد، اما حالا یه اشاره به این کیفیت بکنیم. دیروز در جواب انقلت صدر المتعالین این رو فرمودن که عقل فعال فرشته این دو تا وجود داره، یک وجود نفسی داره و یک وجود رابطی داره، یعنی یه وجودی برای خودش داره یه وجودی برای نفس پیدا میکنه، برای نفس انسان. این اتحاد نفس با عقل فعال که میگن، هیچگاه نفس انسان با وجود نفسی عقل فعال اتحاد پیدا نمی کنه. لذا اشکالاتی هم که بر اتحاد نفس با عقل فعال مطرح کردن، مثل این که گفتن اگر نفس با عقل فعال اتحاد پیدا بکنه باید نفس تمام معلومات عقل فعال رو بهش عالم بشه، یا گفتن اگر نفس با عقل فعال اتحاد پیدا بکنه باید اون نفسی که با عقل فعال متحد میشه معلومات اون نفس دیگری که با عقل فعال متحد میشه اون رو هم بداند، با قیاس مساوات که المتحد مع المتحد مع الشی متحد مع ذلک الشی. خب این اشکالات هیچ کدوم وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچگاه مقصود از اتحاد نفس با عقل فعال این نیست که نفس انسان با وجود نفسی عقل فعال یکی بشه، یعنی اون وجودی رو که عقل فعال جبرئیل علیه السلام برای خودش داره اون رو مثلا نفس زید پیدا بکنه، نه این نیست. معنای اتحاد نفس با عقل فعال اینه که نفس انسان با وجود رابطی عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. این وجود رابطی عقل فعال که عرض کردم یعنی وجودی که عقل برای نفس پیدا میکنه، تا نفس متحد با عقل فعال نشده عقل فعال برای نفس وجود پیدا نکرده، وقتی که متحد میشه یعنی عقل فعال برای نفس وجود پیدا میکنه. این یعنی چه برای نفس وجود پیدا میکنه؟ یعنی ظهور میکنه برای نفس. این معنای اتحاد نفس با وجود رابطی عقل فعال این استش که نفس میشه مظهر عقل فعال، یعنی عقل فعال فرشته ظهور میکنه برای نفس، و این ظهوراتی هم که عقل فعال برای انفس داره، برای نفوس داره، اینا مراتب غیر متناهی داره. یعنی مثلا اینجوری نیست که همون ظهوری که مثلا برای نفس زید پیدا میکنه برای نفس دیگر هم پیدا بکنه، نه، یه ظهور برای اونه، لذا لازم نمیاد که این معلومات اون رو بدونه اون معلومات این رو بدونه، همونطور که لازم نمیاد که نفس متحد معلومات عقل فعال رو بدونه، چون با وجود نفسی عقل فعال که متحد نمیشه. دیروز هم اشاره کردیم، ایشون قبلا هم فرمودن، تمام موجودات عالم طبیعت اینا ظهور فرشتن، ظهور مرتبه بالان، مظهر مرتبه بالان، منتها خصوصیت انسان اینه که این معنا براش کشف میشه، این ظهور براش کشف میشه. امتیاز انسان اینه، ویژگی انسان اینه، یعنی میرسه به این ظهور، آگاهی و استشعار و شعور به این ظهور پیدا میکنه. این معنای اتحاد نفس با عقل فعال، این معنای رجوع نفس به مبدأ تبارک و تعالی است، این معنای انا لله و انا الیه راجعون است، این معنای الالله تسیر الامور است، که حالا در همین حد فقط به اشاره خاصیم اینو بگذرونیم، اون تا این خودش بحث داره که انشاءالله در بحث معاد روحانی در جلد نهم خواهد آمد. اینم فراز دوم بود که تمام شد. فراز سومی که دیگه با این فراز بحث این فصل هم تمام میشه این است که ایشون میفرمایند که عوالم وجود اینها متفاوتن و متفاضلن و متلاحق. عوالم وجود گوناگونه، متفاوت، متفاضل هم هستن، یعنی همه در یک مرتبه نیستن، بینشون تفاضله، و متلاحقن، یعنی آخرین درجه نشئه پایین تر ملحق میشه به اولین درجه نشئه بالاتر، عالم بالاتر. اینجوریست. نفس انسان این نشاعات رو با حرکت جوهری سیر میکنه، طی میکنه. یه سری نشاعاتی که نفس طی میکنه اینا نشاعات مادیه، مثل مثلا از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم تا مرتبه حیوانی، تا مرتبه حیوانی. اینا نشاعاتی است که در این نشاعات تعلق به ماده داره، مادی. از مرتبه حیوان به بعد دیگه نشاعات تجرد آغاز میشه، البته اول تجرد مثالی است تا برسه به تجرد عقلی، تجرد تام عقلی. مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم کیز مردن، گم شدم یا کم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. بار دیگر بایدم جستن زجو، کل شیئن حالک لا وجههو، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. این مدارج رو، این نشاعات رو، این مراتب رو نفس انسان سیر میکنه، حرکت میکنه با حرکت جوهری، حرکت جوهری ذاتی. منتها نکته ای که در اینجا حائز اهمیت هست و باید بهش توجه بشه اینه که وقتی که نفس وارد محدوده عالم عقل میشه، یعنی وارد نشه تجرد میشه، اینجوری نیست که یه چیزی به عالم عقل اضافه بشه. همانطور که وقتی که نفس صادر شد از عقل و به این عالم طبیعت قدم گذاشت، چیزی از عالم عقل کاسته نشد، کم نشد، زیاد شدن و کم شدن در اونجا نیست. تجدد، نمیدونم سنوه حالت، تغییر در عالم تجرد، در نشه تجرد معنا نداره. صحبت ظهوره، هم وقتی که نفس صادر میشه یا بقیه موجودات، و هم وقتی که رجوع میکنه به عالم عقل، بازگشت به عالم عقل پیدا میکنه. باز بحث ظهوره، صحبت ظهوره، میشه مظهر عقل. یعنی اون مظهریت خودش رو، اون ظهور عقل بودن خودش رو بهش آگاهی پیدا میکنه، بهش شعور پیدا میکنه، بهش استشعار میرسه، بهش میرسه، بهش که خودش چی نیست، هرچه هست عقل است، مبادی عالیه، مبدأ متعالی تبارک و تعالی و تقدس. اینم فراز سوم. حالا قبل از آنی که به تطبیق عبارت بپردازیم، حالا یه نصیحتی هم ایشون در یکی دو سطر آخر فصلم دارن که خلاصه اگر کسی میخواد این خانه دلش و خانه قلبش و ذهنش منور بشه به انوار معرفت، انوار معرفت سراسر خانه فکر و ذهن و دل و قلب او رو فرا بگیرد و احاطه بکند، باید تأمل صادق داشته باشه. یعنی با فکر و ذهن خودش رو راست باشه. خیلی یا اهل علم و فکر خلاصه تو صف اهل علم و فکر میشینن، خودشون رو جا میزنن، اما با فکر خودشون رو راست نیستن. یعنی فکرشون گرفتار بندهای عصبیت، جاهلیت، تقلید ایناست، فکرشون رو از این بندها رها نمی کنن. اگر کسی بخواد واقعا به نور معرفت دست پیدا بکنه، باید دست از تعصب و جاهلیت و لجاجت و هواهای نفسانی و که حالا یکی خوشش بیاد چی بگیم، کی خوشش بیاد، از این قید و قیود باید رهایی پیدا بکنه. قبل از آنی که به تطبیق عبارت بپردازیم، برای این که حالا دیروزم جناب آقای واعظی جمله فرمودن که مثلا اشکالی به علامه قدس سر رو وارد نباشه، خب حالا عرض کردم ما نمیفهمیم و الا ما که نمیتونیم به علامه اشکال بکنیم. خب اونی که دیروز راجع به کلام علامه عرض کردیم یه احتمال بود، دو تا احتمال دیگه هم به ذهن من آمد حالا که اونها رو عرض بکنم. ببینید ایشون علتی که جواب مبدأ و معاد صدر المتعلین رو ترجیح دادن بر جواب اینجا، اون خط آخر حاشیه علامه که فرمودن چون این که صدر المتعلین میگه نفسی که متعلق به ماده است در فعلش، این ماده باشه و حامل قوه نفس مجرد تام باشه، این خالی از شایبه اشکال نیست. خب یه احتمال دیروز دادیم که یعنی علامه میخوان بفرماین که صدر المتعلین میگه که نفسی که ذاتن مجرده اما در فعلش احتیاج به ماده داره، این چطور حامل قوه باشه برای عرض میکنم اتصال، اون اتصال و انقلاب و اتحاد و وجود رابطی عقل فعال، که مثلا چیزی که ذاتن مجرده یه چطور عامل قوه باشه، که عرض کردیم خب صدر المتعلهین وجود حدوثی نفس رو، یعنی همونی که صورت است برای ماده بدن که دیگه مجرد نیست دیگه، اون رو ایشون حامل قوه اتصال به عقل فعال میدونه. و اصلا این تعریفی که برای نفس شده که ذاتن مجرد و فعلا مادی هست، این دیگه طبق نظر مشهوره، نه نظر صدر المتعلین حکمت متعال. خب این یه احتمال. دو تا احتمال دیگه به ذهن من آمد که یکی این که تمرکز اشکال علامه سر تعلق باشه، یکی هم این که تمرکز اشکالشون سر فعل باشه. نفسی که تعلق به ماده داره، ای چطور خودش میخواد ماده باشه و حامل قوه باشه؟ تمرکز اشکالش رو اون متعلقه که میفرمایند. نفسی که تعلق به ماده داره، این چطور میخواد ماده باشه و حامل قوه اتصال باشه؟ خب جوابش اینه که صدر المتعلقین اون نفس متعلق به ماده رو بدون ماده که نمیگه ماده است، با مادهش، با مادهش میگه حامل قوه اتصاله. اینم احتمال دوم که تمرکز روی تعلق به ماده باشه. احتمال سوم اینه که تمرکز اشکال علامه سر اون فی فعله ها باشه، یعنی نفسی که در فعلش، یعنی در کاراش تعلق به ماده داره، ای چطور بار قوه نفس رو، بار قوه اتصال نفس به عقل فعال رو بخواد به دوش بکشه؟ نفسی که در فعلش گدای ماده است، این در کاراش نیاز به ماده داره، خب یه کارش هم همین که میخواد قوه اتصال باشه. خب اینم جوابش دو تاست. یکی این که اولا مگر قوه فعله؟ قوه فعله؟ بر فرض این که توسعه در معنای فعل داده بشه به طوری که شامل قوه هم بشه، باز همون جوابی که از احتمال دوم داده شد. خب صدر المتعلقین که نمیخواد بگه بدون ماده حامل قوه اتصاله، با مادهش، با مادهش. الان یه حال نمیدونم، ما نمیفهمیم، حالا علامه خب خیلی بزرگ و میگم دیگه فکر ما بیشتر از این نمیرسه. خواستم الان بگم این دوتا احتمال دیگه هم در کلام ایشون داده میشه. ثم ان الحکما الالهیین قد اثبتوا للتبایعه حرکتا جبلیتا الى غایات ذاتیت کما مر غیر مرتن. این یه بند. حکمای الهی اثبات کردن برای اجسام یه حرکت خودکار جبلی فطری که توأم با سرشت و خلقتشون هست به سوی غایات ذاتیه، یعنی یه غایات ذاتیه برای تبایع اجسام اثبات کردن. حالا یه بند. در بند دومم میل برای این که برن حرکت بکنن به طرف اون غایات، کما مر غیر مرتن، که دیگه این مربوط به بحث غایاته که در جلد دوم در اسفار مطرح شده در علت و معلوم. این یه بند. و اثبتوا لکل ناقص میلن او شوقن غریزی یعنی لا کماله. اینم بند دوم که حالا که غایات ذاتیه دارن باز یه میل طبیعی و عشق طبیعی هم در سرشتشون، نهادشون، وجودشون خداوند قرار داده که اینا رو حرکت بده و سوق بده و ببره به سوی اون غایت و کمالش. و اثبات کردن برای هر ناقصی که همین موجودات مادی باشن، اجسام باشن، میلی یا شوقی، عشق و شوق، که تا مرتبه حیوان میله، از حیوان به بعد دیگه تبدیل میشه به شوق و تا برسه به انسان که میشه عشق. یه شوق غریزی هم برای رسیدن به کمال، حرکت کردن به طرف کمال، این رو هم اثبات کرده. بند سوم. و کل ناقصن اذا وصل الى کمالهی او بلغ الى انیتهی اتحد بهی و سار وجوده وجودن آخره. هر موجود ناقصی هنگامی که به کمالی یا وجودی، به یه وجود تازه‌ای یا کمال وجودی دست پیدا میکنه، اتحد بهی، با اون وجود و کمال وجودی اتحاد پیدا میکنه و وجودش یه طور دیگه میشه، چون قبلا اون کمال رو نداشت، حالا به کمال رسید. اینم بند سوم. بند چهارم اینه: و هاذه الحرکت الجبلیت فی طبیعت هاذا النوع الانسانی الی جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب البصیره. این حرکت خودکار، این حرکت فطری در طبیعتی که نوع انسان باشه، اینم یکی از موجودات طبیعی و اجسامه، این حرکت به طرف عالم تجرده و این معنا اهل کشف مکاشفه کردن، مشاهده کردن، براشون معلومه. خب حالا از این فعضا حاصل جمع این چار بند، نتیجه این چار بند: فعضا بلغت نفس و استکمالاتها و توجهاتها الى مقام العقل و تحولت عقلا محزن، اتحدت بالعقل الفعال و صارت عقلا فعالا بعدما کانت عقلا منفعلا ای نفسا و خیالا. هنگامی که نفس در مسیر کمال و توجهش به سوی مرتبه عقل، هنگامی که نفس در مسیر کمال و که این حرکتش هم رو به سویست و توجهش هنگامی که رسید به مرتبه عقل و متحول شد به عقل، اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال و میشه عقل، میشه فرشته. بعد از آنی که عقل منفعل بود، یعنی نفس و خیال بود، بعد از آنی که نفس بود که پایین تر از مرتبه خیال، بعد به مرتبه خیال رسید که تجرد غیر تامه، که اینها عقل منفعلن در مقابل عقل فعال، چون اینا متأثر از عقلن، عقل مؤثر در ایناست. خب وقتی که خلاصه به مرتبه عقل دست پیدا کرد، فزالت عن الماده و سلبت عنها القوت و الامکان، دیگه از ماده کناره میگیره. فزالت عن الماده، دیگه برکنار میشه از ماده. و سلبت عنها القوت و الامکان، قوه که همون امکان استعدادی باشه، و امکان که امکان ذاتی باشه، چون قوه که گفتن دیگه امکان استعدادی، منتها امکان ذاتی به این معنا که احکام امکان مغلوب میشه، یعنی دیگه به یک محیط نورانی میرسه که دیگه اونجا حکم سواییت و کثرت و امکان دیگه مغلوب و مقبول، دیگه از سوق ربوبی، از نایه ربوبی به حساب میاد. و لذا و سارت باقیتن به بقای الله سبحانه، دیگه تا خدا خداست اینم دیگه هست. خلقتم للبقا لا للفنا، الان در عالم طبیعت باقی به ابقاء الله تعالی است، تا وقتی که خداوند اون رو ابقا بکنه هست، اما دیگه بعد تا خدا خداست دیگه هست. اون امکان فقری که دیگه اون این وجودشونه، اون هیچ، حالا نه این طبق حالا همین مصطلحات مشهور و قوم دیگه. خب این فراز اول بود که تمام شد. فراز دوم: و بالجمله تحقیق هذا المبحث و تنقیحه لا يتيسر الا من عرف کیفیت اتحاد نفس بالعقل الفعال و مسیر الاشیاء الى المبدا المتعال و ذالک میسر لمن خلق له. اینم فراز دوم. خلاصه تحقیق این بحث مسئله بقاء نفس بعد از بدن و تنقیهش و توضیحش میسر نیست. اینم باید مثلا الا لمن عرفه باشه، حالا تصحیح نکردیم ما، مگر برای کسی که معرفت پیدا بکند به کیفیت اتحاد نفس با عقل فعال و کیفیت مسیر سیرورت اشیا به سوی مبدأ متعال، و اینم کار همه کس نیست. و ذالک میسر لمن خلق له. آخه خیلی تکلف داره. چجوری مثلا؟ میگم دیگه همچی خلاصه یه جوری اون لام خرجش کمتره. و ذالک میسر لمن خلق له. این اشاره به حدیثه که کلون میسر لما خلق له، یعنی اینم کار هر کسی نیست. این ترجمهش همون شعر معروف فارسی که هر کسی را بهر کاری ساختن. خلاصه این کار همه کس نیست این درک. اینم فراز دوم بود که تمام شد. فراز سوم، وعلم ان نشعات الوجود متلاحقتون متفاضلتون و مع تفاوتها متصلون بعضها به بعضن. نشعات و عوالم وجود اینها عرض میکنم که پشت سر همن، متفاضلن، بینشون برتری هست و با تفاوتی که دارن این معنای همون متلاحقه، بعضی به بعضی متصله، پیوستن، اینجوری خلع بینشون نیست که به یه مرتبه برسه نه از اون عالم نه از این عالم، بالاخره یا عالم ماده است یا عالم تجرد. بله اون که معنای تفاضله، اون که معنای تفاضله، اما پیوستن اینا خلاص به هم چسبیدن، یعنی خلع بینشون نیست، فاصله بینشون نیست که یه دفعه موجودی که در مسیر حرکت جوهری داره میره خودشو در خلع ببینه، نه جز این عالم نه جز اون عالم، نه یا عالم ماده است یا تجرد. متصلون بعضها به بعض و نهایت و کل مرتبتن بدایت و مرتبتن اخرى، نهایت هر مرتبه ای ابتدای مرتبه دیگر، و آخر و درجات هازه نشعات تعلقیه اول و درجات نشعت تجردیه. آخرین مرتبه نشعات مادی که تعلق به ماده داره موجود، اولین درجات و مراتب نشه تجرده که از مرتبه حیوان تجرد خیال شروع میشه، اونم باز خود مرتبه حیوان، اون پایین ترینش از ادراک لمسی، که یعنی دیگه ادراک لمسی وقتی در جنین پیدا میشه این تلیعه تجرده دیگه. خب حالا نکته مهم اینه که چون نفس با حرکت جوهری این نشعات رو طی میکنه، و عالم التجرد المحض لیس فیه حدوثون و تغییر و سنوه حالت. عالم تجرد، تجرد محض، تجرد تام، اون نه درش چیزی حادث میشه، نه تغییری اتفاق میفته، نه حالتی عارض میشه، حالت جدید، وضع جدید، وضعش همیشه یکسان. فلا یتغیر ذلک العالم به دخول النفس الیه. وقتی نفس به مرتبه عقل میرسه وارد اون عالم میشه، اون عالم چیزی بهش افزوده نمیشه، چون بحث ظهوره. البته ظهور که بود این رو بهش آگاهی پیدا میکنه نفس. کما لا یتغیر به صدورها منه کما علمت فی الفصل السابق. همانطور که با صدور نفس از عالم عقل تغییری در عالم عقل پیدا نمیشه، چیزی ازش کم نمیشه، چون با صحبت تجلیه چیزی کم نمیشه. مثل شخص که مقابل آینه میسته، عکسش در آینه صورتش واقع میشه، چیزی از آدم کم نمیشه. کما علمت، این عدم تغییر به صدور، صدور نفس از عالم عقل رو در فصل سابق شما اگر پیدا کردید بعداً آدرسش رو به ما بفرمایید. حالا این فصل سابق نیست، الان فصل ششمیم، در فصل سوم این معنا در فصل سوم گذشت. ببینید با نسخه ما بله در فصل سوم، حالا با نسخه ما صفحه 367 در اونجا، در اونجا ایشون یه ثم نقولی داشتن که اونجا فرمودن و کل من فصلت منه النفوس بقیت فیه القوة الغیر المتناهیه کما کانت بقیت فی کما کانت علی حالها لا تبید و ولا تنفد، در اونجا گذشت. خب فورود و نفس الی ذالک العالم به نحو صدورها منه بلا استحالت و تجدد، ورود نفس به عالم عقل مثل صدورش از اونجا بدون استحاله که تغییر کیفیتی باشه در اون عالم و تجدد و حدوث چیزی کم و زیاد بشه. بعد میشون در پایان یک توصیه و سفارشی میفرماین فعلیک به تأمل صادق و تفتن لائق کی تدرک ما ذکرنا. باید خلاصه با فکرش آدم رو راست باشه، تأمل صادق داشته باشه و زیرکی شایسته داشته باشه تا اینکه اون چی که ما ذکر کردیم بفهمه. متنورن بیت و قلب که به اشراق نور المعرفه علا ارجائه من عالم الافاظت و الالهام، در حالی که خانه قلب تو روشن باشه به تابش نور معرفت بر اطراف این خانه قلب، علا ارجائهی یعنی علا اطرافهی که زمینشم به بیت و قلبک برمیگرده. فعلیکت یعنی اگر خلاصه رو راست باشی با فکرت میفهمی اون چی که ما میگیم، در حالی که خانه قلبت روشن میشه به تابش نور معرفت بر اطراف اون خانه، این تابش هم از عالم افاضه و الهام، از همون عالم بالا خواهد بود. والله یدعو الی دار السلام، خداوند برای همه دعوتنامه فرستاده در قرآن کریم و همه رو به دار السلام بهشت، بهشت عالم عقل دعوت کرده. خلاصه همه ما دعوتیم، همه دعوتیم به اونجا، داری که سلامت از نقص، آیه قرآن دیگه والله یدعو الی دار السلام، خداوند همه رو دعوت کرده، دعوتنامه فرستاده توسط شخص اول کائنات برای همه ما از ریز و درشت کوچک و بزرگ. خب این فصل ششم هم تمام شد، یه فصل دیگه باقی مونده و صلی الله علی محمد.